جانم مزن این گونه مزن ساز جدایی، دستی که توانه شکنت فاصله ها را، چندیست که گردیده اما واز جدایی. هر لحظه دلم را به هوس رنجه مگردان، زیرا که همین هاست سرآغاز جدایی. ای موج تنت منحنیه آبی دریا، ما دست نیازیم و تو در ناز جدایی. تو بر من آن رفته که بر ماهی دریا، ز جدایی نازم به وفا باره پروانه، که چون من بالی نزنم با
بوی خوش می آید اینجا، عود و عنبر سوخته، یا که بیت الله را کاشانه و در سوخته. طلوع غم‌انگیز آفتاب 13 جمادی الاولا را تنها طفلان به ماتم نشسته خاندان نبوت به یاد دارند، همان آقایان رشید و رعنای جنت، همان نوگلان گلستان زهرای اطهر، همان یتیمان زخم دیده فاتح خیبر. امروز اشک‌ها را مجالی برای پایان نیست، امروز درد را تنها آن دردمندانی می شناسند که در غم غربت کاشانه علی شریک و عزادارند. این ماتم جنسوز، ماتم شیعیان درد کشیده خاندان رسول است، شیعیانی که امروز با بغض علی خون می گریند و در خلوت حزنالود حسنین اشعار غریبانه مدینه را زمزمه می کنند.
اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است، دنیا برای از تو سرود
کنار خود احساس می کنم. اما چقدر این خوشی خوابها کمم. آیا هنوز آمدت را بهاکم است بهاکم است سرشارم از خیال ولی کفاف نیست هر شعر من حقیقت یک ماجرا کم است. اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است دنیا برای از تو سرودن مرا کم اکسیر من نه این که مرا شعر تازه نیست من از تو می نویسم و این کیمیا کمر
در 30 روز از ماه دی سال 1397 با افتخار همراه شما هستیم با برنامه‌های شبکه رادیویی جوان.
سلام ای غروب غریبانه دل سلام ای طلوع سحرگاه رفتن سلام ای خم لحظه های جدا خدا حافظ شعر شبهای روشن خدا حافظ شعر شبهای روشن خدا حافظ ای قصه عاشقانه، خدا حافظ ای آبی روشنه، خدا حافظ عطر شعر شبانه. خدا حافظ ای هم نشین همیشه، خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته، تو تنها سپارم به دلهای خسته، تو را می سپارم به میرای مهتاب، تو را می سپارم به دامان دریا، اگر شیرم اگر شب شکسته، تو را می سپارم به رویای فردا، به شب می سپارم تو را تا نسوزم، به دل می سپارم تو را تا نمیرم، اگر چشمه موج از غم نخشکد، اگر روزگار این صدا را نگیرم، خدا حافظ ای برگ و بار دل من، خدا حافظ ای سایه سار همیشه، اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم، خدا حافظ نوبهار همیشه.
و حالا در حالی که 44:35 از ساعت 14 گذشته، میخواییم سری بزنیم به صحنه علنی مجلس شورای اسلامی و گزارش همکار ارجمندمون سرکار خانم هادیان رو بشنویم.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما دوستان خوب هم شنوندگان محترم رادیو جوان که در این لحظه شنونده این بخش گزارشی من هستین از صحن علنی مجلس شورای اسلامی. اما دوستان اجازه بدید من در این قسمت صحبت داشته باشم با جناب آقای دکتر مفتی، سخنگوی محترم کمیسیون تلفیق مجلس و همچنین عضو کمیسیون بودجه و برنامه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر مفتی خدمت شما سلام میکنم. امروز شما در جمع دوستان خبرنگار هم حاضر شدید و به مصوبات کمیسیون تلفیق پرداختید. من ممنون میشم در این قسمت هم برای دوستان شنونده رادیو جوان به برخی از نکات مهمی که در مصوبات شما بود و به خصوص حالا در خصوص بودجه سال 98 که این روزها مجلس و نمایندگان محترم در صدد ان شاء الله این هستن که این بودجه رو مورد بررسی قرار بدن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوبی برنامه شما عرض سلام دارم. همونطور که فرمودید ما بررسی بودجه رو آغاز کردیم، داریم ادامه میدیم. طبق آیین‌نامه ابتداء درآمدهای بودجه رو تنظیم می‌کنیم، تصدیق می‌کنیم و بعد از که درآمد مشخص شد وارد هزینه می‌شیم. از عمده‌ترین مواردی که می‌توانیم خدمت دوستان عرض بکنیم، یکی بحث وام هست. وام‌های کمتر از 100 میلیون تومان که در سال‌های قبل یک تسهیلات قائل شده بودیم که با پرداخت اصل وام سود و جریمه‌اش گرفته نشود، این رو برای سال 98 تمدید کردیم. در جهت کمک به تولید کنندگان مصوبه ما داشتیم که کسانی کمتر از 4 میلیارد تومان وام گرفتند، اینها بتوانند با بانک تسویه کنند بر اساس قرارداد اولیه. اون سودی که در قرارداد اولیه نوشته شده با همون سود بدون سود به صورت نرخ ساده، نه نرخ مرکب، نرخ ساده حساب بشه. هر کم در طول مدت پرداخت کردن به هر شکلی اینا جزء پرداختشون حساب بشه و ما با تفاوتش گرفته بشه برای تسویه اهداف. در بخش دیگری از مصوبات ما مقرر شد که برخورد از معافیت مالیاتی و هر گونه مشوقی که برای صادرکنندگان کالاها پیش بینی شده، این در صورتی اعمال بشه برای صادرکننده که ارز حاصل از صادرات رو به سیستم اقتصادی کشور برگرداند. برای اینکه ما بتوانیم واقعا در بازار ارز کشور یک ثباتی داشته باشیم، این صادرکننده داره امکانات کشور استفاده میکنه، اگر خواست از تسهیلات برخوردار بشه، جایزه صادراتی بگیره، مشوق ها رو برخوردار بشه، باید ارز حاصل از صادرات رو به سیستم برگردونیم. عرض کنم که در مصوبه دیگر مقرر شد که جریمه های جوانانی که افرادی که غیبت سربازی داشتن بیش از 8 سال و طبق قوانین سالهای قبل میتوانستن این جریمه رو بخرن، برخاشون قسطی این کار رو کردن، قسطی خریدن. چون در سال 98 دیگه اون حکم وجود نداره و دیگه خرید غیبت سربازی وجود نداره، اینا بتوانن اقساطشون رو بازپرداخت کنن، یک باره نخوان پرداختشون قبلا تفاهم کردن، توافق کردن و این اقساط رو بتوانند برگردونن.
تا این لحظه مجلس رو در جریان هستیم که چه مصوباتی هم داشتیم؟
اصلا من چون کمیسیون تلفیق جلسه داشت ساعت 6 و نیم صبح ما در کمیسیون تلفیق بودیم و حتی زمان جلسه ما کمیسیون تلفیق رو بحث رو ادامه میدادیم. بنابراین من در کمیسیون تلفیق بودم، اما اطلاع عمومی که دارم سوال یکی از نمایندگان محترم از وزیر محترم نفت بود در رابطه با برخی جابجایی‌ها در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه نفت.
امروز باز هم کمیسیون تلفیق جلسه خواهد داشت، برنامه‌ای خاصی خواهد داشت؟
بله، ما امروز بعد از ظهر هم جلسه داریم از ساعت 2 تا اذان مغرب و هفته قبل که مجلس تعطیل بود از 8 تا اذان ظهر، از 2 تا اذان مغرب جلسه داشتیم. این هفته هم که جلسات علنی مجلس هست، باز ما اگر جلسه علنی واجب و کمبود عدد نشه، جلسات کمیسیون تلفیق رو ادامه خواهیم داد.
موضوع خاصی مد نظر هست پرداخت خواهد شد؟
نه، ما همین به طور عادی روال کار خودمون انجام میدیم، اول درآمدها رو بستیم بعد هزینه ها میشه.
بسیار سپاسگزار هستم. دوستان خوبم، صحبت های جناب آقای دکتر مفتی، سخنگوی محترم کمیسیون تلفیق بود که امروز صحبت ها و حالا موضوع بسیار کلی و پرباری رو داشتن و ان شاء الله باز هم در یک بستر خبری کاملتر صحبت های شما رو در فواصل پخش خواهیم شنید. ممنونم و خدا نگهدار.
از توجهتون به برنامه های شبکه رادیوی جوان سپاسگزارم و دعوت میکنم برنامه بعدی رو با عنوان شکوه حماسه بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری خرابی پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
کوه حماسه
سازمان مردمی بسیج از اون دست نهادهای انقلابیه که با بیش از 30 سال سابقه درخشان در همه عرصه‌ها حضور داره و همواره گره‌گشای مشکلات بسیاری از مردم در نقاط مختلف کشور بوده. حماسه آفرینی بسیجیان در طول 8 سال دفاع مقدس شاهدی بر این ادعاست. زیرا در جنگی طولانی که یه طرف اون رژیم بس به پشتیبانی بیش از 50 کشور دنیا قرار داشت، میهن عزیزمون تونست به تنهایی بیسته و ایستادگی رو برای تمام دنیا معنا کنه.
بی سابقه است که به مجرد اینکه انقلاب میشد یک عده‌ای به نام بسیج از خود مردم جوشش کنند.
این برکت اسلام است. اسلام است که همه قشرها را به هم پیوند می‌دهد و یک همچه بسیج عمومی درست می‌کند. اسلام است که همه قشرها را به هم
و چگونه است که یک بسیج جوان این چنین بر معرجی پا می نهد که عرفا سینه سوخته 70 سال را بدان راهی نیست.
و ما تا آخرین قطره خونمون خواهیم جنگید و بعد اگه لیاقت داشتیم که به شهادت می کنیم. اما دیم اینجا تا زمانی که هم پیروز نشیم بر نمی گرد
و شما پیروز هستید.
شرط اصلی که این پیروزی دارد این است که ما تقوا را برای خودمون یک وظیفه بدانیم، تقوای شخصی و تقوای اجتماعی و گروهی. خدا فرمود ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، کسانی که تقوا پیشه کنند و نیکو عمل بکنند خدا با اینهاست. مع الذين خدا با این هاست. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
شروع جنگ تحمیلی در شرایط بحرانی ایران پس از انقلاب دوران سختی رو برای همه مردم و مسئولین مملکتی به همراه آورد، دورانی که طی اون انواع تهدیدها و کارشکنی‌ها و ترورها رخ داد و اراده ملت رو نشونه گرفت. با همه اینا مردم ایران در قالب سپاهی و بسیجی در کنار ارتش جمهوری اسلامی ایستادن. همین ایستادگی اونا و سیل خروشانشون به سمت جبهه ها بود که دشمن حامیانش رو انگوش به دهان گذاشت. محدودیت فعالیت‌های بسیج در دوران جنگ به خاطر ارتباط تنگاتنگی که با مردم داشت متفاوت بود. این محدوده به تناسب کار و مسئولیت‌های اجتماعی و تخصص مردم تغییر می‌کرد. در کنار قشرهای مختلف جامعه با توجه به بافت زندگی و نوع کارشون، آموزش و سازماندهی متناسب با روحیه اونا تنظیم می‌شد. مثلا آموزشی که برای مناطق عشایری برنامه‌ریزی می‌شد با نوع آموزش بقیه جاها فرق می‌کرد. بر اساس دستورالعمل قرارگاه مقدم نیروی زمینی، بسیج عشایری مأمور بود تا امنیت یک سری از مناطق راهبردی رو حفظ کنه. به علاوه اونا وظیفه داشتن تا با اجرای عملیات دستبرد، ایزایی و شکار تانک نیروهای منظم و نامنظم دشمن رو خسته و فرسوده کنن. این همه تنها بخش کوچکی از فعالیت‌ها و مأموریت‌های بسیج عشایری در 8 سال دفاع مقدس شمرده می‌شد.
گمان مبر که این دیار دیگر دلیر و دلاوری ندارد. اینجا سرزمین مردان مردی است که با دستهای خالی، گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر، سینه به سینه دشمن دون ایستادند.
امیر مسعود، امیر جان، یکیشو بیارش رو الله، بیارش رو الله، میزونش کن به گوش باش.
اینجا ایران است، سرزمین بلند همتانی از تبار آرش و سیاوش، خاک پاک مردان همیشه مرد این تاریخ کهن.
خیلی خوبه نابودشون کنید و فرصت فرار بهشون ندید.
تشکل مردمی بسیج از همون آغاز کارش در سال 58 تونست با حضور در صحنه‌های مختلف جامعه قابلیت‌های زیادی از خودش بروز بده، به طوری که پس از پشت سر گذاشتن بحران‌های انقلاب و جنگ 8 ساله، توانایی‌هاش به چند برابر روزهای اولش رسید. نهاد کم کم با گرایش به سمت تامین نیازمندی‌های دیگه کشور، دامنه فعالیت‌هاش رو توسعه داد و سازمانی با محوریت نظامی امنیتی به نهادی چند منظور با توانمندی های مختلف و در عرصه های گوناگون تبدیل شد. با نگاهی به تاریخچه بسیج از زمان پا گرفتنش با دستور بنیانگذار انقلاب تا تأسیس بسیج سازندگی، میشه به خوبی متوجه شد که این سرزمین مهد جهادگران استواریه که روحیه سازندگی در اونا نهادینه شده. زیرا از همون ابتدای انقلاب با وجود کارشکنی های بسیار ضد انقلابیون، این بسیجیان جهادگر نظام نوپای ایران اسلامی بودند که با تمام قوا ایستادند. بسیجیانی که با شروع جنگ تحمیلی احساس خستگی نکردند و 8 سال تمام در کنار دیگر نیروهای نظامی کشور قرار گرفتند و پا به پای اونا از کیان این مرز و بوم دفاع کردند.